ساعت 17 در تهران، 14:30 دقیقه در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم، شما شنونده ی رادیو فردا هستید. دقیقی بعد از برقراری آتش‌بس در نتیجه شلیک موشک توسط اسرائیل، یک کودک در غزه کشته شد. وزیر خارجه فرانسه خواستار تحمیل آتش‌بس بر اسرائیل و حماس شد. و در جنگ میان نیروهای ارتش لبنان و بنیادگرایان اسلامی در یک شهر مرزی لبنان، دست کم 11 سرباز لبنانی کشته شدند. مقامات فلسطینی روز دوشنبه گفتند دقایقی بعد از آغاز آتش‌بس 7 ساعته، اسرائیل خانه‌ای را در غزه هدف موشک قرار داده است. خبرگزاری فرانسه همین خبر را تایید کرده. سخنگوی ارتش اسرائیل میگوید در حال بررسی این گزارش است. یک کودک 8 ساله جان خود را در این حمله از دست داده است. ارتش اسرائیل گفته بود آتش‌بس یک جانبه یا ساعت 10 بامداد دوشنبه به وقت محلی آغاز شده و طی مدت 7 ساعت آتش‌باری‌های زمینی، دریایی و هوایی اسرائیل متوقف خواهد شد. در همین حال اسرائیل گفته هر گونه اقدام شبه نظامیان غزه برای شکستن آتش‌بس پاسخی فوری خواهد گرفت. در همین حال وزیر خارجه فرانسه میگوید آتش‌بس باید بر اسرائیل و حماس تحمیل شود. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه روز دوشنبه در اظهاراتی که در چارچوب سیاست معمول فرانسه نسبت به اسرائیل تند و کم سابقه توصیف شده، گفته حق اسرائیل برای حفظ امنیتش کشتن کودکان و کشتار غیر نظامیان را توجیه نمی کند. لوران فابیوس گفته از آنجا که اسرائیل و حماس نشان دادند که قادر به مذاکره و رسیدن به توافق نیستند، جامعه جهانی باید آتش‌بس و راه حل دو کشور مستقل را به آنها تحمیل کند. به گزارش خبرگزاری فارس، سرلشکر محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران روز دوشنبه گفت ما آمادگی داریم در ابعاد مختلف از مقاومت فلسطین حمایت کنیم. محمد علی جعفری که در حاشیه جلسه قرارگاه نبی اکرم سخن می گفت افزود پرتاب پرحجم موشک‌ها، ناکامسازی عملیات زمینی اسرائیل و افزایش آستانه تحمل فلسطینی‌ها نشان داد که قدرت مقاومت پایان ناپذیر و درونی شده و همچنان در حال توسعه است. فرمانده کل سپاه حوادث غزه و عراق را محصول سیاست‌های آمریکا و اسرائیل دانست و گفت اسرائیل در اثر اتحاد شیعی و سنی به زودی فرو خواهد پاشید. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری روز دوشنبه خود اتهام‌های مهدی هاشمی، پسر اکبر هاشمی رفسنجانی، را اقتصادی و امنیتی برشمرد و گفت اجمالاً باید بگویم که اتهامات مهدی هاشمی هم اقتصادی و هم امنیتی است. دومین جلسه دادگاه مهدی هاشمی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، دیروز یک شنبه به طور غیرعلنی برگزار شد. دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه گفت احتمال وجود دارد که در ادامه رسیدگی به این پرونده با تشخیص قاضی محاکمات علنی برگزار شود. هفته‌نامه آلمانی اشپیگل روز یک شنبه گزارش داد که اسرائیل و حداقل یک سازمان اطلاعاتی مکالمات تلفنی جان کری وزیر خارجه آمریکا را شنود کردند. به گزارش هفته‌نامه اشپیگل، گفتگوها میان جان کری با بعضی از رهبران خاورمیانه در جریان مذاکرات سال گذشته شنود شده است. اشپیگل نوشته که اطلاعات خود را از منابع مختلف جاسوسی به دست آورده و به نوشته این هفته‌نامه حداقل دو سرویس جاسوسی موفق شدند به خطوط تلفنی حفاظت شده جان کری در جورج تاون دسترسی پیدا کنند. بنابراین گزارش احتمال دارد چین و روسیه همین مکالمات را شنود کرده باشند. در نبرد میان ارتش لبنان و بنیادگرایان اسلامی که از سوریه به شهر مرزی ارسال واقع در خاک لبنان حمله کردند، دست کم 11 سرباز لبنانی کشته شدند. به گزارش رسانه‌های لبنانی، بیشتر مهاجمین اعضای جبهه النصر وابسته به القاعده هستند. خبرگزاری رویترز از حضور نیروهای داعش هم در میان آنها خبر داده است. جزئیات بیشتر در این باره را از هانا کاویانی می‌شنویم.
هزاران پناهجوی سوری به آن سوی مرز در ارسال گریخته بودند تا از آتش جنگ داخلی در کشور خودشان بگریزند. اما حال جبهه النصره، یک گروه اسلامگرای مرتبط با القاعده، به بهانه اینکه یکی از فرماندهانش در هفته‌های گذشته در این منطقه دستگیر شده، به ارسال لشکرکشی کرد. از همین رو ساکنان ارسال از تاریکی شب بین روزهای یکشنبه و دوشنبه استفاده کرده و از این شهر گریختند. سه روز از آغاز درگیری النصره با ارتش لبنان می‌گذرد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، بیانیه ارتش در این باره می‌گوید آنها در این نبرد موفقیت‌هایی به دست آوردند، اما افزودند که برخی از ساکنان ارسال به دلیل پیروی نکردن از فرمانهای النصره کشته شدند. ارسال شهری عموماً سنی نشین است که اطرافان را روستاهای شیعه نشین گرفته است. ارتش لبنان متحد شده که مخالفان مسلح بشار اسد را که حال به این سوی مرز لبنان آمدند از این شهر بیرون براند، اما خبرگزاری اسوسییتد پرس این مأموریت را با توجه به وضعیت مرزی لبنان و سوریه و همچنین اختلافات سیاسی و قومی در منطقه مأموریتی سخت خوانده است. در 3 روز گذشته دست کم 16 سرباز ارتش لبنان در نبردها کشته شده و 13 تن از آنها ناپدید شدند. مقام های امنیتی لبنان میگویند سربازان اجساد 50 تن از ستیزه‌جویان مسلح را هم پیدا کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه این مقام های امنیتی میگویند که برای این حمله به آن سوی مرز در لبنان النصره مدت ها برنامه ریزی کرده است. مقام های سیاسی محلی هم میگویند اقدامات النصره در این منطقه تلاش برای آن چیزی است که خلافت خودخوانده اسلامی در عراق و سوریه در حال انجام آن است.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه و آسان ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-603-87-41-50. ساعت 17:06 است در تهران. ادامه میدیم گزارش ها را با گزارشی درباره برنامه هسته‌ای ایران. بعد از آنکه در چارچوب تمدید مهلت مذاکرات هسته‌ای میان ایران و 6 قدرت جهانی قرار شد که تهران در قبال پایبندی به تعهدات هسته‌ایش مبلغ بیشتری از دارایی‌های بلوکه شده خود را دریافت کند، ایران اعلام کرده که اولین قسط 500 میلیون دلاری آزاد شده. نوشین سیدحسینی گزارش می‌دهد.
به دنبال تمدید توافق هسته‌ای میان ایران و گروه 5+1 و همزمان آزاد شدن حدود 3 میلیارد دلار دیگر از دارایی‌های بلوکه شده ایران، یکی از مسئولان هسته‌ای ایران از آزاد شدن اولین قسط خبر داد. عباس عراقچی از اعضای ارشد هیئت مذاکره کننده ایران در گفتگوهای هسته‌ای روز شنبه به خبرگزاری ایرنا گفته است قسط اول به مبلغ 500 میلیون دلار آزاد شده است. پس از آنکه مذاکرات هسته‌ای در پایان مهلت 6 ماهه اول از دستیابی به توافق جامع بازماند، طرفین این مذاکره در وین ضمن تمدید گفتگوها به مدت 4 ماه دیگر اعلام کردند که با همان شرایط و ضوابط توافق ژنو در آذر ماه سال گذشته مبلغ 2 میلیارد و 800 میلیون دلار دیگر از دارایی‌های مسدود شده ایران را آزاد خواهند کرد. مهرداد عمادی، کارشناس اقتصادی مقیم لندن، پیشتر در مصاحبه‌ای چشم‌انداز تمدید گفتگوها و آزاد شدن مقدار بیشتری از پول‌های بلوکه شده ایران را امیدوار کننده دانست.
به زودی شاهد گشایش‌ها و همکاری‌ها و یاری‌های بسیار بیشتر در چارچوب صنعت هوانوردی، ترابری هوایی و تعمیرات و اطلاعاتی که ما اونجا احتیاج داریم و دسترسی بیشتر به این تکنولوژی و لوجستیک این و کالاهای صنعتی غیر نظامی که ما برای اولین بار خرید اینا حتی مستقیم از کمپانی های امریکایی در این چارچوب جدید این مدت موقت که برای صحبت بعدی خواهد بود ممکن تر خواهد شد و همونطور که اشاره کردید شما این آزاد شدن بخشایی از پولهای ما ادامه خواهد داشت و فضا آنقدر به اندازه کافی مثبت شده که این اطمینان ها داره به صورت هفتگی بیشتر میشه و ما دستاوردهای اینها رو به صورت همین اثرات عملی این روی زندگی اقتصادی ایران خواهیم دید و برای غرب هم خب اونها هم انتظارشون اینه که این شفافیت و درست رفتاری ایران در چارچوب این که چه چیزی ممکنه چه چیزی باید انعطافشون داده بشه از هر دوشو خب ما امیدواریم که این ادامه پیدا کنه و حتی پررنگ‌تر بشه.
به گزارش خبرگزاری ایران تهران قرار است مبلغ 2 میلیارد و 800 میلیون دلار را در 6 قسط هر 3 هفته یک بار دریافت کند. به این ترتیب با احتساب 4 میلیارد و 200 میلیون دلاری که ایران در 6 ماهه گذشته در قبال پایبندی به تعهدات هسته‌ایش دریافت کرده، به علاوه 2 میلیارد و 800 میلیون دلاری که در 4 ماه پیش رو به حساب‌هایش واریز خواهد شد، در مجموع تهران 7 میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه شده خود را پس می‌گیرد. ایران و 6 کشور قدرتمند جهان تلاش می‌کنند در 4 ماه آینده به توافق نهایی بر سر برنامه هسته ایران دست پیدا کنند. تازه‌ترین دور از مذاکرات هسته‌ای در ماه سپتامبر یعنی ماه آینده میلادی برگزار خواهد شد.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
صدای شما صدای فردا.
من از ارومیه از افغانستان خوزستان.
من کانادا هستم.
ما و شما در برنامه صدای شما صدای فردا.
ساعت 17:10 است. خبری از ایران بشنویم. رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست ایران میگوید از هر 7 مورد مرگ و میر شهروندان ایرانی 1 مورد به دلیل آلودگی هواست. او همچنین خبر داده که با قطع توزیع و مصرف بنزین پتروشیمی هوای تهران بهبود یافته. به گزارش خبرگزاری تسنیم، معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست تصریح کرده که در شهرهای بزرگی که بنزین یورو 4 مصرف می‌شود، کیفیت هوا خوب است. گفته خانم ابتکار در حال حاضر در تهران، کرج، عراق و تبریز از بنزین یورو 4 استفاده می شود و تا پایان آذر ماه 8 کلان شهر دیگر به این شهرها اضافه خواهد شد. ایران تا سال 88 40% از بنزین مصرفی خود را از خارج تامین می کرد، اما به خاطر تحریم های غرب در مورد بنزین، دولت کمبود ظرفیت پالایشگاهی تولید بنزین را از طریق تولید این سوخت در مجتمع های پتروشیمی جبران کرد. به دستور وزارت خارجه کانادا، یک دستگاه شهر فرنگ که از ایران به این کشور ارسال شده بود، بعد از 1 ماه توقیف ترخیص شد. صدف فروغی، هنرمند ساکن مونترال، این شهر فرنگ را برای استفاده در یک طرح هنری از ایران خریده بود، اما این دستگاه نمایشی به محض ورود به خاطر اعمال تحریم‌ها علیه ایران در اداره گمرک کانادا توقیف شده بود. از این شهر فرنگ بیشتر بشنویم در گزارش همکارم شهرام میریان.
صدف فروغی، فیلمساز 38 ساله ایرانی کانادایی، 2 سال است روی یک طرح هنری که با سابدهنده اوضاع اجتماعی زنان ایرانی و زنان در کشورهای غربی است کار می کند. برای ارائه و نمایش این طرح، خانم فروغی یک دستگاه شهر فرنگ از ایران خریداری می کند، ولی همین که این دستگاه نمایشی وارد اداره گمرک فرودگاه شهر مونترال می شود، ماموران از ترخیص آن جلوگیری می کنند. وقتی صدف فروغی علت را جویا می شود، ماموران گمرک به او می گویند بر پایه اعمال تحریم ها از سوی کانادا علیه ایران، صدور هر گونه کالا از جمله اشیاء هنری از ایران به این کشور ممنوع است و تا تاکید می کنند اگر تا 1 ماه مسئله حقوقی توقیف این شهر فرنگ حل نشود، آن را از بین می برند. سوای این، ماموران گمرک یادآور می‌شوند هزینه نگهداری این دستگاه شهر فرنگ در انبار گمرک هم روزی 105 دلار کانادا است. صرف نظر از جنگ اعصابی که توقیف این دستگاه نمایشی در بدو ورود به کانادا برای صدف فروغی به وجود می آورد، به نوشته روزنامه های آلمان، این هنرمند ساکت نمی نشیند و بلافاصله وکیلی اختیار می کند و حتی این دعوای حقوقی را به وزارت خارجه کانادا هم می کشاند. در میان شورای هنر کانادا هم که از این طرح هنری حمایت کرده وارد ماجرا می شود و سرانجام وزارت خارجه کانادا استثناءً دستور ترخیص این دستگاه شهر فرنگ را صادر می کند و به این ترتیب طرح و پروژه هنری صدف فروغی که می رفت با شکست روبرو شود، با صدور این مجوز ویژه نجات می یابد. اینکه این دستگاه قدیمی شهر فرنگ در این طرح هنری چه نقشی بازی می کند، هیچ یک از روزنامه‌های آلمان به آن اشاره‌ای نکردند. صدف فروغی، فیلمساز مورد بحث، دارای درجه لیسانس در رشته ادبیات فارسی از دانشگاه آزاد تهران است. پس از گذراندن رشته هنرهای تجسمی در فرانسه، سینما و رشته فلسفه در سینما را هم تا درجه دکترا در این کشور به پایان رسانده و 10 سال است به فیلمسازی روی آورده و تا کنون نزدیک به 15 فیلم کوتاه و بلند هم ساخته که شماری از آنها در جشنواره برلین و دیگر فستیوال ها نشان داده شده. شهرام میریان، رادیو فردا.
فراموش نکنید که همیشه میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com بخونید. با عضویت در صفحه فیسبوک ما هم میتونید خبرهای ما رو دنبال کنید، در مورد اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان رادیو فردا به بحث و تبادل نظر بپردازید. 2042-02-21-12-21-12 هم تلفنیه که میتونید به اون زنگ بزنید و پیام‌های خودتون رو اونجا برای ما ضبط کنید. 15 دقیقه